اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
خب اشته بصر، بصر چشم، عضو بینایی اسم ثلاثی مجرد می باشد و توضیح بیشتر درباره آن در آیه 23 آمده است. حالا انشاءالله توضیح بیشتر آینده میاد. یه به عنوان خود چشم رو بگیریم، معادلش عضو بینایی که میگه دوتا دیگه همون توضیحی هم. قید توضیحی بره هم دیگه. عضو بینایی هم یعنی همون چشم. حالا خیلی دقیق بشیم سر فرقم شا بین دوتا میتونیم پیدا کنیم. نوزدهم ترا. پس اسم ثلاثی مجرده. همون جوری که از جلسات سابقم بر اومد و فهمیدید، ثلاثی، رباعی، مجرد و مزید بودن در افعال بر حسب صیغه اول ماضیه، ولی در اسما به خودشون حکم میدیم. ببینیم آقا سه تا حرف داره، سه تاش اصلی، میگیم ثلاثیه. نگاه کنید آقا، در کتاب در کتاب‌های لغت مثل حالا جمهرات اللغه ابن دورید مثلا، یا مقایس اللغه مثلا ابن فارس که وارد میشید، خب اینا تقسیم بندی‌هایی که دارن بر حسب ثنائی، ثلاثی، رباعی و خماسی، همونجوری که تو کتاب صرف و میر تو پاورقی کتابم آورده بود که احتمالاً ما اونجا هم توضیح دادیم، گفتیم ما ثنائی در زبان عربی نداریم. اما اگر شما دیدید در کتاب لغتی بر حسب ثنائی، ثلاثی، رباعی و خماسی تقسیم بندی شده بود، منظور از ثنائی اونهایی هستند که ظاهراً دو حرف دارن، در ظاهر دو حرف دارن، که منظور همون ثلاثی های مضاعف هستن. مثلا مثل مده. خب مده رو ظاهرش که نگاه میکنی یه میم داره یه دال داره، خب یه علامه تشدید نمروشه، درسته که بعد ما برمیگردونیم میگیم دو تا دال بوده، ولی ظاهرش یه دال هست و یک میم. اینو بشن ثنائی. این ثنائی که میگن به این اعتباره، نه اینکه واقعا ما ثنائی داریم. ما ثنائی ما در زبان عربی نداریم. خب ثلاثی داریم، ثلاثی ها، ثلاثی، رباعی، خماسی داریم. خماسی هم که همونجوری که کتابای صرفی گفتیم در افعال وجود نداره، فقط در اسما وجود داره. ثلاثی هم مشترک بین اسم و فعل هست. خب 19 ماده ترا، فعل مضارع ثلاثی مجرد بر وزن چی نمیشه؟
تفله.
بر وزن تفله، یعنی عین الفعلش اینجا حذف شده، تفله. خب مضارع ثلاثی مجرد اساسا در مضارع های ثلاثی مجرد فاعل فعل ساکنه، عین الفعل متحرکه. فاعل فعل ساکن، عین الفعل متحرک. خب اینجا میبینیم فاعل فعل متحرک، عین الفعل هم حذف شده. این چی بوده؟ و در اصل تر ایو بوده که همزه عین الفعل آن پس از نقل حرکت آن به ما قبل، یعنی اول همزه حرکتش رو داده به فاعل فعل که را ساکنه باشه و را متحرک شده، را که متحرک شده بعد حذف میشه از کلام، پس از نقل حرکت آن به ما قبل حذف شده. و این از موارد استثنایی. وقتی میگه از موارد استثنایی یعنی ما قاعده‌ای جداگانه به صورت کلی نداریم، این موردی فقط پیش میاد. اینم تو همین ماده رعاست. خب و این از موارد استثنایی حذف همزه در محموزها میباشد، چنانچه همین بیان در صرف ساده بود. این فعل چنانچه به معنای دیدن با چشم باشد، همانند آیه فوق، متعدی یک مفعولی است. پس اگر منظور از دیدن دیدن با چشم باشه میشه یک مفعول، و اگر به معنای دیدن با عقل یعنی تأمل دقت کردن و دانستن باشد، که اگر یادتون باشه ابتدای صرف و میر هم حول دانستن صحبت کردم، میگم بدان یعنی بفهمید، یعنی با تأمل و تفکر دریافت کنید، با دقت دریافت کنید، متعدی دو مفعولی است، متعدی به دو مفعولی است. ان شاء الله کتاب هایی، حالا بازم یه خورده اینجا زیاده گویی میکنیم، حالا سعی میکنیم انشاءالله در آینده خورده سریعتر رد شیم. نگاه کنید، یه سری اشخاصی مثل آقای خلیل ابن احمد فراهیدی یا آقای ابن دورید، اینها یک خورده ناظر به آواشناسی هم و قائل به اینند که الفاظ با همدیگه مرتبطن، با همدیگه مرتبطن. این رویه و مسلک خلیل و ابن دورید باعث میشه یه شخصی مثل ابن فارس بیاد کتاب مقایسه رو قرار بنویسه، یعنی مقیاس هایی که در لغات وجود داره، قیاس ها و قواعد و مقادیری که در لغات وجود داره، یعنی لغات عرب بی ربط به هم دیگه نیستن، که حدوداً ابن فارس میاد در بخش ثلاثیش میپردازه به ارتباط معنایی بین الفاظ. حالا این مقدمه شد اونجا بگم، پس الفاظ عرب اساساً بی ربط به هم دیگه نیستن. مثلا اگر یه جا دیدید رجل، یه جا دیدید رجل، رجل یعنی پا، رجل یعنی مرد، اینا اساساً با هم دیگه بی ربط نیستن، یه معنای مشترک دارن. حالا اینجا هم همینطوره، اگر ما یه دیدن داریم اما با دو کار بردن، اگر دیدن به ظاهری باشد یه مفعول میگیره، اگر دو مفعولی باشه دیدن منظور تأمل باشه، اما به صورت دیدن عرب داره بازگو میکنه و ارائه میده، الفاظ رو با ترا میاره اما منظورش تأمله، تفکره، منظوری باشه دو مفعول میگیره. پس الفاظ هم از حیث معنایی با هم دیگه مرتبطن، هم از حیث لفظی با هم دیگه مرتبطن. حالا بریم جلو، فرد یه جا خودش بحث کرده انشالله اونجا سوال دارید بپرسید. بریم جلوتر بپرسید، بریم حالا دو سه صفحه بعد انشالله صفحه 24 که رسیدیم حول مقایسه لغه ابن فارس رسیدیم بس کنیم انشالله. خب اینم از این مسئله فهمیده شد آقای نان. خب 20 فطور، فطور شکاف ها، خلال ها، اختلال ها، فساد ها، شکافتن. نگاه کنید همه اینها شکاف ها، خلال ها، اختلال ها، فساد ها، همش به صورت جمع میاره، ناظر به اینه که فطور جمع باشه. به ترجمه آخر که میرسه میگه شکافتن، آخرش تاونون میاره، ناظر به اینه که فطور مصدر باشه، چون مصدر ثلاثی مجرد وزن مشخص نداره، میتونه بر وزن فعول هم بیاد مثل رجوع، و اینجا هم فطور. این شکاف ها، خلال ها، اختلال ها، فساد ها، اینا که میاره، یه نکته من خدمتتون عرض کنم، این حواسو به منه، چرا این همه ترجمه اینجا ارائه میده؟ چرا میگه شکاف ها، خلال ها، اختلال ها، فساد ها؟ نگاه کنید، لغات به مرور زمان در مقام استعمالات مختلف دوچار اضافات معنوی میشدن، دوچار تغییرات معنوی میشدن، ولی با یک اصل واحد، ولی با یک اصل واحد. نگاه کنید، در همه اینها، شکاف، خلال، اختلال، فساد، همه اینها مفهوم جدا شدن شیئون من الشی یا علل شی وجود داره، درست شد؟ ولی یه جا به حسب استعمال ازش اراده فساد میکنید، یه جا به حسب استعمال ازش اراده شکاف میکنید. فهمیده شد؟ پس استعمالات موجب این همه استعمالات مختلف، مقام‌های مختلف، موجب به هر حال معانی مختلف برای یک لفظ میشن. اما معانی که اساساً در ریشه با هم دیگه اتحاد دارن. فطور جمع فطر به معنای شکاف میباشد و ممکن است مصدر باشد به معنای شکافتن. پس هر دو احتمال وجود داره. در تفسیر نمونه، چون تفسیر نمونه یکی از تفاسیری که اجتماعی هست، اما در کنارش تا حدودی لغات قرآن هم بررسی کرده، مثل مرحوم شیخ عباس قمی، مثل مرحوم علامه شعرانی، مثل آی معصومی مثلا، روسو ببخشید آی مصطفی، حالا من اشتباه گفتم آی معصومی، مثل آی مصطفی در کتابش، حالا توضیح میدم اون کتابش هم شده. اینم تفسیر نمونه لغات رو بررسی کرده. گوید فطور از ماده فطر بر وزن ستر به معنای شکافتن از طول است و به معنای شکستن مانند افطار روزه. افطار روزه که میگن یعنی شکستن. و اختلال و فساد نیز می آید، یعنی به معنای اختلال و فساد هم می آید و در آیه مورد بحث به همین معناست، حالا به معنای اختلال و فساد. منظور این است که هرچه در جهان آفرینش دقت کنید کمترین خلل و ناموزونی در آن نمی بینید. به معنی خلل، این شکاف که دارن میگن یعنی فاصله، فاصله که دارن میگن آقا یعنی اون نظام پیوسته هستی دچار خلل بشه، دچار ناهمهنگی بشه، اون هماهنگی کلی که در آدم وجود داره برحال یه فاصله بینش بیفته، یه جا ناهمهنگی اتفاق بیفته. 21 کرتین، کرتین باری پس از باری، یعنی بارها مراد تکرار است نه تسمیه. نگاه کنید، عرب گاهی از مواقع وقتی میخواد مفهوم تکرار رو بفهمونه از واژه تسنیه استفاده میکنه، از تسنیه استفاده میکنه. مفهوم چی؟ تکرار. کرتین اینجا هم همینطوره. کرتین، حالا میرسیم انشاءالله در ترکیب و توضیح آیه خواهیم گفت، کرتین ظاهرن تسنیه هست اما ازش اراده دو مرتبه نشده، ازش اراده مرات شده، کرات شده. کرتین مثنای کره، کره می باشد. کرت که می همون کره، که انشاءالله بریم جلوتر حول همینم هم صحبت می کنیم در مقام ابدال. و کره مصدر مره از فعل کره یکر رو، چون مصدر مره اساسا بر وزن فعله میاد، مثل ضربت، همون روایت مشهور ضربت و علی یوم خندق افضل من عبادت و سقلین، همین مصدر مره هست. بله، فعله یفعلو و به معنای رجعت یعنی بازگشتن میباشد، به معنی بازگشتن میاد. بله، زیرا کره به معنای رجعه رجوع کرد می باشد. چرا شما مصدر رو به معنی بازگشتن گرفتید؟ چون کره که فعل ماضی باشه به معنی رجوع کرده. بنابراین آیه به معنای ارجع البصر رجعتین، وقتی میگه فرج البصر کرتین، برگردان نگاهت را، یعنی دوباره ببین، شک نداشته باش، هر چقدر که میخوای نگاه کن. کرتین یعنی به کرات ببین، نه اینکه یعنی دو مرتبه نگاه کن، دو مرتبه برگرد و نگاه کن، هر اندازه که میخوای اینجا نگاه کن، هیچ ناموزونی نمیتونی ببینی، همه در یک راستا، همه موجودات این عالم تو یک راستا قرار دارن، یک هماهنگی کلی بین نظام هستی وجود داره. خب بله، زیرا کره به این که خوندیم، بنابراین آیه به معنای ارجع البصر رجعتین، بازگردان چشمت را دوبار می باشد. و مراد از دوبار به تصریح مفسرین، همچنین که آیه مکارم هم میگه اینجا از اتاقی مکارم، افاده کسرت از مرحوم علامه طباطبایی هم میگه، یعنی ارجع البصر رجعات کثیره، یعنی برگردان چشمت را، برگرداندن پی در پی و کثیر. خب اینم از بله. ینقلب، ینقلب باز میگردد. من حول این کتاب هایی که الان اینو بخونم، اگر شد تو پاورقی این کتاب هاییم که اینجا آورده، یه توضیح مختصری حول اینا بدم. ینقلب، انقلب، ینقلب و انقلاب، انفعل، ینفعل و انفال، باب انفال همیشه لازمه. ینقلب باز میگردد، فعل مضارع از باب انفعال و به معنای یرجعو میباشد. اینم به معنای یرجعو. الان میبینید، نگاه کنید، خوب توجه کنید، حواست به منه، این همون کاریه که مقاییس دنبال میکنه، الفاظ با لفظهای متعدی مختلف، معنا واحد، معنا واحد. یاد کنید، ینقلب باز میگردد، کره یعنی بازگشتن، رجعه یعنی بازگشتن، الفاظ مختلف معنا واحد.
اما در صاحب یعنی عمیق که بشیم، بالاخره خاطر وضع جدید یه معنای دیگه.
خود ابن فارس میگه، میگه من دیدم در الفاظ عربی یک سری مقاییسی وجود داره، یک سری قوانینی وجود داره. حالا اونجا خودش میاره، مثلا میگه کلماتی که فلان نوع حروف درنشون به کار رفته فلان معنا میده، نگفته فلان فعل و فلان فعل، میگه هر کلمه ای، هر فعلی این حروف درنشون به کار بره فلان معنا ازشون اراده میکنه. پس میفهمی الفاظ عربی با هم دیگه مرتبطن. خاص بله، ینقلب باز میگردد، فعل مضارع از باب انفعال و به معنای یرجع میباشد. 23 خاصاً، خسته ناتوان در نثر طوبی. نثر طوبی یک کتاب الفاظ قرآن هست برای علامه شعرانی که اساساً میان الفاظ قرآن رو بررسی میکنن و حدوداً توضیح میدن حول اصل هر لغتی هم که این اصل چه معنایی میده، چه تغییراتی کرده، توضیحاتی هم ارائه میدن که انشاءالله خواهیم هم گفت. یک کسانی مثل آیه علامه شعرانی و مثل آیه مرحوم مصطفوی، اینها به تبع کاری که مرحوم شیخ عباس قمی میکنن این کتاب ها رو مینویسن. اول شیخ عباس قمی یک کتاب در این وادی می نویسید، بعد از اونها برحال موجب میشه کسانی مثل مرحوم علامه شعرانی، مرحوم های مصطفی هم این کتاب هایی رو توی زمینه بنویسن. خب، خاصاً خسته ناتوان در نثر طوبی، خاصاً را خیره معنا کرده. الان می بینید میاد معنای اصلی رو براش پیدا کنه، چون این الفاظ کتاب هایی که حول الفاظ قرآن نوشته شده مثل این کتابی، کتاب های مصطفی و کتاب مرحوم شیخ عباس قمی، میاد معنای اصلی و ریشه رو برای یک لفظ قرآن در میارن. در نثر طوبی خاصع را خیره معنا کرده، ولی معمولا خاصع را خسته و ناتوان معنا کرده اند، یعنی غالبا به ایشی ببرن. المیزان، المیزان مرحوم علامه طباطبایی که واقعا از همه جهات دقیقه، خود تفسیر نمونه های مکارم که گفتیم، تفسیر نمونه های مکارم یکی از تفاصیلیه که ناظر به همین بررسی لغات هم قرار میگیره. تفسیر شبر مرحوم علامه شبر یه همچنین. خب معمولا خاسته را خسته و ناتوان معنا کردن. گفته میشود خسه البصر و چشم خسته شد. در تفسیر نمونه گوید خاسه از ماده خس و خسوع بر وزن مدح و خشوع. هرگاه در مورد چشم به کار رود به معنی خسته و ناتوان شدن است و هرگاه در مورد سگ به کار رود به معنای دور کردن آن است. یعنی عرب هم در مورد چشم به کار برده هم در مورد سگ به کار برده. خوب توجه کنید، من یه نکته اینجا بگم حول این مرحال این عبارات. خیلی بعضی مطالب دقیقه ها یعنی حول ترجمه نمیشه از عبارت گذشت. نگاه کنید، یه کسانی مثل خلیل ابن احمد فراهیدی قریب به 20 الی 30 سال، آقای خلیل ابن احمد فراهیدی رفته به این عرب زندگی کرده تا بتونه لغات عرب رو جمع کنه. میرفتن بررسی میکردن، میدیدن عرب این واژه رو در مورد فلان به کار میبره، اون معنا رو ازش اراده میکنه، در مورد فلان شی به کار میبره، اون معنا رو ازش اراده میکنه، همش رو جمع آوری میکردن. پس اینها چون یک کسانی مثل خلیل ابن احمد فراهیدی یا بعضی از کسانی دیگه مثل حالا صاحب سها رفتن گشتن، این تعدد معانی به دست اومده که اگر عرب در مورد فلان شی بگه ازش فلان معنا اراده میکنه، در مورد فلان چی هم به کار بره، فلان شی هم به کار ببره، فلان معنا را اراده میکنه. خب حالا انشالله بعدنها بهش میپردازیم چی کتاب لغت هایی همیتان که این فضاها وارد شدن. خب 24 حسیر. حسیر ناتوان، صفت مشبهه و فعیل به معنای فاعل است. چون صفت مشبهه یعنی اون صفتی که ثبوتاً خصوصیت و صفتی که ثبوتاً برای یک ذاتی موجود باشه. حالا اون ذات ممکنه فاعل باشه، حالا ممکنه مفعول باشه. یعنی ممکن است فاعل یک حدث باشد، ممکنه مفعول یک حدث باشد. از فعل ثلاثی مجرد حسر یحسر و خسته شد و نگاهش قطع شد. در تفسیر نمونه میگوید حسیر از ماده حسر بر وزن قصر به معنی برهنه کردن است و از آنجا که انسان به هنگام خستگی تاب و توان خود را از دست میدهد و گویی برهنه از نیروهای خود میشود به معنی خستگی و ناتوانی آمده است. نگاه اصلیابی میکنه، دقیقا همون شیوهی که نصر طوبا دنبال میکنه، مرحوم شیخ عباس دنبال میکنه، حالا مرحوم های مصطفی دنبال میکنه. بنابراین خاصه یا مفردات راغب دنبال میکنه. بنابراین خاصه و حسیر در آیه فوق هر دو به یک معنا و برای تأکید در موضع درماندگی و ناتوانی چشم از دیدن نقصانی در نظام عالم هستی است. بعضی میان این دو چنین فرق گذاشتند که خاصه به معنی ناکام و حسید به معنای ناتوان سایمی. دنبال همین عبارت میگشتم چون تو برحال نمونه دیدم اینجا برحال بشور نخوردیم. خب نگاه کنید آقا، اساسا یک کسانی مثل مرحوم علامه تهرانی قائل به اینن که هر لفظی که عرب استعمال می کند معنایی غیر از لفظ دیگه ازش اراده می کنه، ولو که اشتراک داشته باشن، ولی تفاوت‌های بینشون وجود داره. وضع جدید ناظر به مفهوم جدید است و دلیلی بر مفهوم جدید است. همینی که باعث میشه یک کسی مثل ابی هلال عسکری فروق اللغویه را بنویسه. شما الفاظی رو در ظاهر میبینید معناش این یکیه، ولی عمیق که بشین یه فرقای بین اینا وجود داره. چرا؟ چون زبان عربی که واقعا دقیق ترین و جامع ترین زبانه، هر لفظ رو برای یک مفهوم خاصی وضع میکنه. درست؟ ولو اینکه در اصل مفهوم اتحاد داشته باشن، ولی تفاوت‌هایی بین این دوتا هست. به همین خاطر میگه بعضی‌ها میگن خاصع به معنای ناکام و حسیر به معنای ناتوان است. خب اینم از این. حالا بریم سراغ آیه بمونیم. خب اعوذ بالله من الشیطان. ثم مرجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاصعا و هو حسیر. ثم که از حروف عطف اساسا دلالت بر انفصال و تراخی هم میکنه، یعنی بعد از اون. فا و ثم دو تا حرف عطفن که دلالت بر ترتیب میکنن، اما فا ترتیب با اتصال، ثم ترتیب با انفصال. یعنی وقتی که خداوند خلق کرد سبع سماوات را به صورت تباق، ما ترافی خلق رحمان من تفاوتن، تو هم نمیتونی در خلق خدایش تفاوتی رو ببینید، فرج البصر یعنی دوباره برگرد و نگاه کن، هل ترا من فطور، آیا شکافی خللی چیزی میبینی؟ بازم اگر دیدی که وجود نداره سم مرجع البصر. این عبارت هل ترا من فطور رو ترکیب کردی مخون؟
هل ترا من فطور،
من حالا اینجا پرداختم بهش دوباره گفتم، یعنی ترکیب کردیم. حالا نمیم شاید این ارجع و بسر و ترا را سابقا گفته بودم.
آره اینا رو گفته شده یک بار.
گفتیم سابقا؟ حالا ببینم اگر توی جلسات سابق نبود انشالله آینده میگیم. حالا خب حل ترام اگر یه وقتی براتون حالا اتهام شد که چه ترکیبش کنیم، خب حل استفهامیه هست، ترام که فعل مضارع هست، صيغه هفتم انت در مش مستتره، عموم فطورم جار و مجرور متعلق به همین ترا قرار میگیره، متعلق به همین ترا هست. خب حالا ان شاء الله ببینم اگه جایی مفصل بوده این بحث نکردیم میایم بهش میپردازیم. خب ثم مرجع البصر، سپس بعد از این دوباره برگردان، یعنی یه مرتبه تو برگرداندی دوباره میتونی بعد از اونم پیوسته نمیخواد، تو یه مرتبه رفتی تمام تلاشتو کردی تمام شد، حالا میتونی دوباره برگردونی، انفصال افتاد دوباره برگردونی. ارجع فعل امر صيغه هفته، در صيغه هفتم همیشه انت مستتر است. آقایون اینو ما به کرات گفتیم، اگر فعل صيغه یکم و چهارم بود شما می توانید دنبال اسم، دنبال فاعلی که اسم ظاهر باشه بگردی، وگرنه غیر از صيغه یکم و چهارم در تمام افعال فاعل ضمیره، حالا یا مستتر یا ظاهره. ارجع صيغه هفته انت مستتره، خب برگردان چه چیزی را، چه چیزی را با برگردانی؟ بصر را، چشم، چشمت رو. بصر به عنوان مفعول به برای ارجع قرار میگیره. چرا ارجع میخونیم اینجا؟ التقاء ساکن، چون بین عین و لام التقاء ساکن پیش میاد، میگیم ازا التقاء ساکنان حرکه بالکسر، که اینجا کسر داده. برگردان چشمت رو کرتین، دو مرتبه برگرداندن. اینجا کرتین چه نقشی میتونیم بهش بگیم؟
مفعول مطلق.
چرا مفعول مطلق؟
چون بیانگر عدد این فعل.
نگاه کنید، خوب توجه کنید، شما وقتی اسم منصوبی رو در کلام دیدید اول جهتش رو ببینید، ببینید این اسم منصوبه مربوط به ذات است یا مربوط به حدث است. اون اسم منصوبی که اساسا مصدر است یا مشتقات مصدر است و مربوط به حدث، نقش مفعول مطلق رو میگیره. درست شد؟ الان کرتین یعنی رجعتین، از ماده کره به عنوان مصدر بود دیگه، کره که این تثنیه شو کرتین، تثنیه هست این مشتقات مصدره. و قید خود حدث هم قرار میگیره. برگردان، دو مرتبه برگرداندن. مربوط به چیزی که میخوایم برگردونیم نیست، مربوط به بصر نیست که ذات باشه، مربوط به حدثه. چون مربوط به حدثه نقش مفعول مطلق رو بهش میدید. خب حالا مفعول مطلق هم که سه دسته داشتیم، یا تأکید میکرد، یا بیان عدد میکرد، یا بیان نوع رو میکرد. وقتی رفتیم سراغ تثنیه، سراغ جمع، سراغ عدد با مصدر، اساسا در مقام مفعول مطلق عددی هستیم. اینجا کرتین چون تثنیه بسته شده که ازش اون نکته بلاغی تکرار و تکرر برداشت بشه، اینجا مفعول مطلق عددی میشه. پس میشه مفعول مطلق عددی برای ارجه. سوال آقا اشکال نداره ماده متفاوته؟
خیلی معنایی که
توی خود کتاب سیوطی هم شما جاهای مختلفی دارید، دیدید که به هر حال یک به هر حال از یه ماده مفعول مطلق بود، فعلمون از این ماده دیده. مثل چی؟ مثل تبتیل و تبتله و تبتله تبتیل. این تبتل و تبتیل از دوتا باب هستن، یکیش باب تفعیل، یکیش باب تفعوله. الاشغال نداشت. حالا اینجا اگر در ماده متفاوت و در معنا واحد باشند، بازم میتونن مفعول مطلق واقع بشن. اما دو نظره، بعضیا میگن مستقیم نقش مفعول مطلق رو میگیره، بعضیا میگن نائب مفعول مطلق میشه. چون لفظش یکی نیست، نائب مفعول مطلق واقع میشه. ولی به نظر میرسه بهترین نقشی که میتونه بهش بدیم همون خود مفعول مطلق باشه دیگه. شما چیزی به عنوان نائب مفعول مطلق نمیخواد بگیرید. چرا؟ چون دقیقاً همون کاری که مفعول مطلق با این با لفظ فعل داره ارائه میده، این ماده بدون لفظ فعل داره ارائه میده. پس ما دیگه نمیخواد بریم بگیم نائب مفعول مطلق است، یک عنوان دیگر هم بتراشیم. از او بعد اصل عدم تکثر عناوین رو که ببینیم، اصل اینه که عنوان جدیدی پدید نیاد. به همین خاطر ما اینجا میتونیم بگیم خودش نقش مفعول مطلق رو میگیره. حالا مختصرا گفتیم. خب ثم مرجع البصر کرتن ینقلب. میخواید ینقلب به بعد رو بذاریم برای جلسه بعد انشاءالله دیگه. حالا انشاءالله این جلسه هم براتون مفید واقع شده باشه و عمرتون تلف نشده باشه. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله طاهرین.